الرحمن الرحيم نحمده على ما قام ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله حبيب قم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره گرامی و خودم را در این روز عزیز و گرامی به پاکسازی و تقوا دوری از گناه و شکر و ذکر خداوند در همه احوال و حالات سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند به فضل و عنایت خودش همه ما را مشمول لطف و تفضلات خودش قرار بده. بحث ما در وصیت امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه به امام حسن مجتبی در بازگشت از جنگ صفین بود که حضرت با دست مبارک خودشون وصیتی و سفارش‌هایی را برای فرزند گرامیشون نوشتند. جمله‌هایی و قسمت‌های اول این وصیت‌نامه را در دو هفته قبل معنا کردیم تا به اینجا که حضرت می‌فرمایند اما بعد فإن فيما تبینت من ادبار الدنيا عني و جموح الدهر علي و اقبال الآخرة الي ما يزعني عن ذكر من سواي و الاهتمام بما ورائي. حضرت امیر سلام الله علیه به فرزند بزرگوارشون بعد از اون مقدمه‌ای که آوردن می‌فرمایند خب اواخر عمر حضرت رسول حضرت امیرالمؤمنین هست و حضرت یک حالت خاصی و آمادگی مخصوصی برای لقاء خدا و رفتن به طرف عالم آخرت دارند. جوری حرف میزنه امیرالمؤمنین در این وصیت‌نامه مثل کسی که دیگه اصلا دنیا برای او تمام شده و کاملا رو به ابدیت و عالم آخرت داره. این حالی داره امیرالمؤمنین. این شکل بفرماد من امروز روشن است و واضح شده که دنیا به من پشت کرده و زمانه بر من سرکشی کرده و آخرت به سوی من روی آورده. امیرالمؤمنین فرماد من این حالت را دارم که دنیا به من پشت کرده و آخرت رو به من کرده. دیگه دلی من به این دنیا و اون چی که در این دنیاست و تمتعات دنیا نبستم. از کردیم در خطبه قبل که امیرالمؤمنین اواخر عمرشون و در برگشت از جنگ صفین دارن این رو می فرمایند. یعنی در حالی که خود حضرت می دونه دیگه زیاد بنا نیست در دنیا بمونن و اون خیانت هایی هم که مردم و اصحابشون و لشکرشون به حضرت کرده بود دل حضرت رو به درد آورده بود. و این اول این وصیت نامه هم جمله های امیرالمؤمنین همین رو نشون میده. میگه من خوب مطالب برام واضحه فرزندم، ای امام حسن، من برام روشنه، وضع زمان و دنیا برام روشنه که دنیا به من پشت کرده است و زمانه بر من سرکشی کرده. اینجا تعبیر امیرالمؤمنین اینه، و جموح دهر علیه. جموح در عربی وقتی که اسبی لجام را بکنه و کسی سوار اسبیه، یه وقتی اسب رام است و همراهی میکنه، یه وقتی که اسبی حالی براش پیدا میشه که سرکشی میکنه، لجام را پاره میکنه و صاحبش رو به زمین میزنه، دیگه قابل کنترل نیست. این حال سرکشی یک اسبی که چموشی میکنه و با سرکشی زمام خودش رو از دست اونی که سوارشه میکشه و اونی هم که سواره اون رو به زمین میزنه، این رو عرب بهش میگه جموح. حالا دنیا امیرالمؤمنین در اینجا شکایت خودش رو از زمان، شکایت خودش رو از زمان خودش با این تعبیر بیان کرده که برای من روشنه که دنیا به من پشت کرده و زمان و دوره خودش رو مثل یک اسب حضرت تشبیه میکنه. زمانه خودش، دوره خودش و خلافت را که مردم خودشون به دست اون سپاه بودن، این را مثل یک اسب
یعنی از این میخواد که من علاقه و نه حرف برای تو بیامو فرمیم علاقه این بودن فقط لباس خوب و زندگی خوب یا تحصیل های اون فراهم کنیم. اینا یه گوشه کارم از اون مسیحیت ها و توقع ها و کار که من این پایان برای من داشته از اون مسئولیت خیلی منوی نشده که برای زندگی خیلی عزیز آخرتی کنم انا بخشیم علاقه من حقیقی
به این شکل طولانی راه زندگی رو به تو نشان بدن. ما وقتی که به قرآن هم مراجعه میکنیم میبینیم از سنت‌های الهی در سیره پیامبران این بوده که برای مسائل معنوی فرزندانشون وصیت میکردن. حضرت یعقوب در همون سوره بقره داره و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب، میگه ابراهیم به عنوان یک پدر فرزندانش را و نسل‌های آینده و ذریه خودش را به تسلیم در برابر خدا توصیه کرد. پدر و مادر موظفند که فرزندانشون را به حق و مسیر درست معنوی و اخلاقی توصیه بکنند و بر همین اساس هم علی ابن ابی طالب می‌فرماد من دست به قلم بردم تا راه زندگی را به تو نشان بدم. ولذا فکتبت الیک کتابی مستظهرا به، ولذا فرزندم ای حسن من نامه‌ام را نوشتم و اون چه که لازم بود و مسئولیتی که بر دوش من بود اون را انجام دادم. ما بقیه داستان دست خود توست، ما باید وظیفه خودمون را در توصیه فرزندانمون به همین وصایایی که علی به ما آموخت و به همون راهی که علی به روی ما گشود انجام بدیم و البته بقیه کار دیگه مسئولیت با خود اونها که راه را پیدا بکنن. امیدواریم که خداوند با لطف و عنایت خودش همه ما را به وظایف اون آشنا بفرماید و بر انجام اونها موفق بدارد. بسم الله الرحمن الرحیم. فالعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما قام ونستعينه من أمرنا على ما يكون. و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على وصیه و خلیفته سیدنا و مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و على الصدیقة الطاهره فاطمه الزهراء و على الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر حججك على عبادك و امنائك في بلادك ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الايمان و امناء الرحمن و سلالة النبيين و صفوة المرسلين و عترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم اجمعين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی احتراز از گناه و معصیت و آمادگی لقاء خدا در همه حالات سفارش و دعوت می کنم. خداوندا به همه ما بندگان متضرع به بارگاه خودت توفیق اخلاص در عمل و ثبات قدم عنایت بفرما. اولین توصیه و نکته‌ای که خدمت شما لازمه عرض بکنم و با بحث خطبه اول هم بی ارتباط نیست، این است که همه ما و شما در آستانه ماهای عزیز و گرامی و پرفیض رجب و شعبان و رمضان قرار گرفته ایم و این ماها بهترین اوقات و فرصت‌های بهره‌مند شدن از فیوضات الهی است و معمولاً هر سال هم بنده در همین شرایط همه را و خودم را به توجه به این ماه‌های عزیز و بهره‌برداری از این فرصت‌های مغتنم سفارش می‌کنم. امسال هم همینطور همه خواهران گرامی، برادران عزیز و ارجمند و خودم را و همه را به توجه به این ماها و فرصت‌های عزیز و گرانبها توصیه می‌کنم. اگر ما در ایام دیگه، در مواقع دیگه در غفلت‌ها هستیم، بکوشیم که تا حدودی در حدی که در توانمون هست پرده‌های غفلت و حجاب‌های دوری از خدا را در این ماهای عزیز و گرامی کنار بزنیم و از این ماها و فرصت‌های گرانبها استفاده کنیم. خداوند از باب لطف خودش، از باب عنایاتی که به بندگان خودش داره، در هر شبانه روز یک وقت‌های خاصی برای قرب خود و تقرب به او قرار داده. در هفته جمعه را به خصوص شب و روز جمعه را برای تقرب به خودش قرار داده و در طول سال ماهای رجب و شعبان و رمضان را به عنوان ماهای خاص خدا و ویژه تقرب به خدا قرار داده. شما حساب این را بکنید که اگر در زندگی مادی و ظاهری ما اعلام بکنند که در یک فروشگاه که یک زمانی وقت ویژه‌ای را قرار بدن، چیزی را ارزان‌تر در اختیار شما قرار بدن، در یک مقاطع و زمان خاصی یک امکانات ویژه ای را قرار بدن، شما میبینید که چطور همه رغبت داریم برای اینکه بریم از اون فرصت خاص و ویژه برای اینکه چیز بهتری یا ارزانتری تهیه بکنیم، همه اقبال داریم، همه تلاش داریم، همه حریص هستیم که از اون فرصت‌های خاص در زندگی مادی برای خرید و برای زندگی مادیمون استفاده بکنیم. حالا واقعا آیا جای این نیست که در این فرصت‌های ویژه و عزیز و گرانبهایی که در پیش رو داریم، اون شب‌های نورانی ماه‌های رجب و شعبان و به خصوص ماه رمضان، اون فیوضات و افاضات و عنایات خاص خداوند در بهترین فرصت‌ها، اینها اوقات ویژه خداست. این ایام بازار خاص معنوی خداست که به روی ما گشوده شده. بیاییم همونطور که در امور مادی از اون اوقات مخصوص استفاده میکنیم، خود را آماده بکنیم، استفاده بکنیم از دعاها، مناجاتها، عبادتها و اون همه راه‌های خیر و برکت و عنایتی که خدا به روی ما باز کرده، یک کمی بیایم استفاده بکنیم. در هر صورت ما در آستانه این ماه‌های عزیز هستیم و امیدواریم که همه شما خواهران و برادران گرامی و خانواده‌های محترم در آستانه این ایام خاص و ویژه از غفلت‌ها بیرون بیاییم و یه مقداری هم به فکر آخرت و بهره‌برداری از این اوقات و فرصت‌های عزیز و گرانبها بیفتیم. شما همون داستانی که در خطبه اول عرض کردم، شما همون داستان رو در ذهن داشته باشید. چهره یک عالم و استاد اخلاق و عرفان و نورانیتی که در حوزه نجف اینجور آینده مرگ خودش رو پیشبینی میکنه، اونجور دل به آخرت داره، اونجور توجه به فیوضات خدا داره و اونجور از دنیا و تعلقات دنیا خود را آزاد کرده، همین نشانه ها، همین سیره های علمای بزرگ و ائمه طاهرین برای ما درس های بزرگی. روز جمعه اصولا برای این است که آمدن به نماز جمعه مثل رفتن به طرف خدا و آخرته و ما را باید متفتن به نعمت ها و فیض خدا بکنه، ما را بیدار بکنه. حرکت به طرف نماز جمعه ما را باید از خوابهای غفلت بیدار بکنه و به خصوص در این ماهای عزیزی که در پیش داریم، اهتمام شما در این ماهای عزیز به عبادت، به دعا، به نوافل، به مستحبات، به نماز جمعه باید بیشتر از ایام و مواقع دیگه باشه. خدا هم این اهتمام را پاسخ میده و اجر کسانی که دل به خدا بستن و به عنایات خدا انشاءالله خود خدا خواهد داد. ما در ابتدای ماه رجب هم میلاد حضرت امام باقر سلام الله علیه داریم، روز اول ماه رجب، که این مناسبت را هم تبریک عرض میکنم. و سوم ماه رجب شهادت امام هادی سلام الله علیه هست که اون را هم تسلیت عرض میکنیم. و در هفته آینده 13 آبان داریم که از روزهای فوق العاده خاص و تداعی کننده خاطرات و حوادث بسیار مهم در تاریخ کشور ماست. 13 آبان هم روزی است که امام را از این کشور تبعید کردند و به ترکیه فرستادن هست، هم روز تسخیر لانه جاسوسی و روزی که فرزندان این ملت و جوانان رشید این ملت یک محل جاسوسی رو تسخیر کردن و عجز و ناتوانی آمریکا رو در دنیا نشون دادن. هیچ کس فکر نمی کرد در پایان قرن بیستم و در عصر و موقعیت و زمانی که غرب بر همه مقدرات کشورها حاکمه، در وقتی که آمریکا در اوج قدرت و جلال و شکوه ظاهرش باشه، یه انقلاب اینجوری پدید بیاد و در درون این انقلاب یه عده جوان آگاه و فهیم و روشن این شجاعت را از خود نشون بدن که مرکز جاسوسی آمریکا را تسخیر بکنن. واقعا این افتخار بزرگی برای ملت ما بود و جلوی بسیاری از توطئه ها را گرفت. اگر کسانی اهل اطلاعی بیشتر باشند و مطالعه بکنند، در اسناد لانه جاسوسی ما خیلی درس ها گرفتیم. خیلی از توطئه ها و حرکت های آینده آمریکا را ما در همون اسناد لانه جاسوسی یافتیم. مطمئنن اگر فرزندان این ملت با شجاعت و شهامتی که از امام الهام گرفتن در روز 13 آبان لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر نمی کردن، حوادث به گونه دیگر برای ما رقم می خورد و توطئه های سختری برای ملت ما در پیش بود که با تسخیر لانه جاسوسی جلوی بسیاری از اون توطئه ها گرفته شد. این هم مناسبت بسیار مهمی بود که در روز 13 آبان بود و همینطور 13 آبان روز دانش آموز و آغاز هفته تربیت هست که باز از مناسبت‌های مهمی است که ما باید بهش توجه داشته باشیم. و اما اون مطلب اصلی که ما باید بهش توجه داشته باشیم اینه که این مناسبت‌ها و ذکر و یادی از مناسبت‌هایی مثل تبعید امام یا تسخیر لانه جاسوسی یا شهادت شهدا و بزرگان ما، همه اینها باید چراغ راه آینده ما باشه. و امروز مردم وضعیت خودشون را در برابر دنیا و توطئه هایی که وجود داره باید بشناسند. و همونطور که میدانید و همه هم براتون روشنه، در همین مدت های اخیر ما به شدت آمریکا در دنیا در پی این بوده و هست که محاصره ما را تنگتر بکنه، حلقه محاصره ما را تنگتر بکنه. متاسفانه در بعضی از جاها موفقیت هایی داشته مثل ترکیه و امثال اون و نقشه های وسیعی هم را روز به روز اجرا میکنه. و به نظرم میاد هیچ کدام اینها مهم نیست اگر ما مردم بفهمیم، آگاه و هوشیار باشیم و در صحنه حاضر باشیم. آمریکا در اون طرح داماتوش قرارش بر این بود که هر کشوری که با ایران معامله میکنه از یک سطح معینی بالاتر، همه این شرکت هایی که معاملات اقتصادی با ایران دارن اونها رو محاصره بکنه و تحریمشون بکنه. خوشبختانه با در همین اواخر خود اروپایی ها، بعضی از شرکت های اروپایی آمدن با ایران قراردادهای خیلی بزرگ و کلانی را منعقد کردن و آمریکا هم خیلی سعی کرد که اونها رو به هم بزنه. خیلی هم تلاش کرد، دیپلماسی فعالی را به راه انداخت در اروپا و در دنیا برای اینکه جلوی اون قرارداد شرکت توتال فرانسه را با ایران بگیره، موفق نشد. در همین اواخر و همین روزها در کنگره آمریکا طرح دیگری مطرح هست که به خاطر اینکه اینا احساس میکنن که ایران از نظر نظامی رشدی داره، البته یه مقدارش حقه یه مقدارش هم خلاف واقع، میگن اونا میگن که ما پیشبینیمون این است که ظرف چند سال آینده ایران موشک‌های قاره پیما داشته باشه، موشک‌هایی که قاره‌ها را در می‌نوردند و کشورهای دوری را می‌تونن هدف بگیرن. اینا حرفشون اینه که ایران در صنایع موشکی پیشرفت زیادی داشته و موشک‌های قاره پیما را داره انجام میده و به صورت موفق هم داره کار نظامی ایران پیشرفت می‌کنه. به خاطر همین دارن سر و صدای تازه‌ای را می‌اندازن که فشار بیشتری را روی بعضی از کشورهایی که با ما معاملات اقتصادی دارن و ارتباطات صنایع نظامی داریم تحمیل بکنن. البته یه کار نظامی و صنایع نظامی حق ملت هاست و هر ملت بیدار و زنده‌ای طبعا این حق را برای خودش داره که وسائل دفاع از خودش را در دنیا فراهم بکنه. ایران هم در حد محدود و عاقلانه و متعارفی که در دنیا هست کار میکنه و حقش هم هست. منتها اونها خیلی بزرگتر نشون میدن، در مسائل اتمی چیزهای واقعا خلاف واقعی رو مطرح میکنن و در بخشهای دیگه هم همینجور. و همونطور که بارها هم گفته شده و واقعا ما باید عمق قضیه نگاه بکنیم متاسفانه می‌بینیم آمریکا برای اسرائیل و دوستان خودش همه زمینه‌های ترقی نظامی و اقتصادی رو فراهم می‌کنه، اما ملت‌های مستقل باید در فقر و فلاکت سپری بکنن. و یک کشوری هم مثل ایران که در این برهه مردم آگاه و هوشیار و حاضر دست صحنه‌ای پیدا کرده برای آمریکا قابل تحمل نیست. و به نظر میاد هیچ کدوم اینها مهم نیست مادامی که شما مردم آگاهی و هوشیاری دارید. وقتی که ملتی بخواهد روی پای خود بیسته، سختی ها را تحمل بکنه و با عزم و اراده و فکر و نظر خودش رو اداره بکنه، قطعا قدرت های بزرگ بسیار ناچیزن هر چقدر بزرگ باشن. ملتی که خودش اراده داره، ملتی که خودش رزمنده و ایثارگر داره، ملتی که خودش بسیجی داره، ملتی که فهم و آگاهی سیاسی داره، ملتی که روی پای خودش ایستاده، اگر درست حرکت بکنه قدرت ها نمیتونن کار بکنن. و ما از این نوع حوادث هیچگاه نباید هراس داشته باشیم مادامی که خودمون آگاهی و هوشیاری و معنویت خودمون رو داشته باشیم. این رو هم بدانیم برادران، خواهران، ما یه ملتی نیستیم که با صنایع نظامی، با تاکتیک‌های نظامی، با ابزارهای عادی به این اقتدار و عظمت امروز رسیده باشیم. ما با معنویت، با وحدت، با قدم‌های استوار، با دل‌هایی که به خدا و نور ایمان منور بود، این ملت توانست این خودش رو تو این گردونه خطرناک دنیای امروز حفظ بکنه. آینده هم همینه. برادران، خواهران، نوجوانان و جوانان عزیز، شما تاریخ انقلاب و دوره جنگ و دوره بعد از جنگ رو توجه داشته باشید. رمز اقتدار و عظمت شما و سعادت دنیا و آخرت ما این است که پایگاه معنوی داشته باشید، دلهای پر از ایمان داشته باشید و جوانهای آگاه و فهمیده و معنوی داشته باشیم. این رمز پیروزی این ملته که امیدواریم این رمز را خود شما حفظ بکنید و جوانهای عزیز ما، نوجوانهای عزیز ما با افزودن بر آگاهی خودشون و معنویت خودشون این ملت را حفظ بکنند. ما نباید واقعا تعارف داشته باشیم یا حقیقتی را کتمان بکنیم. ما ملتی هستیم که دشمنهای فراوان داریم و توطئه‌های بسیار سنگین هم همیشه در کاره برای اینکه این ملت رو از بین ببرن. خود شما هستید، ما پشتیبانی خارجی نداریم. خود شما مردم، خود شما جوانهای ملت هستید که باید درک کامل سیاسی و معنویات لازم رو داشته باشید. به حمدالله تا کنون هم همین جور بوده. امیدواریم که با همت شما، با تلاش شما، با ساختن خودتون و حاکمیت معنویت در کشور و با همت مسئولان و همه کسانی که برای عظمت و عزت این کشور تلاش میکنن، انشاءالله سال به سال و روز به روز و هر زمانی که تازه میشه باز این ملت ما نشاط بیشتر و عظمت بیشتری انشاءالله داشته باشه. در پایان، دهم آبان هم بود که من فراموش کردم، سالگرد شهادت مرحوم قاضی طباطبایی. این مناسبت را هم گرامی می‌داریم به شهادت این عالم بزرگوار که به دست منافقین انجام شد، اون را هم تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. همچنین در هفته گذشته سالگرد مرحوم آیت الله خاتمی که نماینده محترم حضرت امام در استان یزد بودند را به حضور شما و ریاست محترم جمهوری تسلیت عرض میکنم و امیدواریم که مردم همواره قدرشناس علما و مجاهدان در راه خدا و الگوها و اسوه های معنویت و ایثار در راه خدا باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. خدایا قلب های ما را به نور ایمان منور بفرما. خدایا نسل جوان ما را از همه آفت ها محافظت بفرما. خدایا این ملت را توفیق پیروزی عنایت بفرما. خدایا ارواح طیبه شهدا، روح مطهر امام و ارواح مؤمنین و مؤمنات گذشتگان را غریق بهار رحمت خودت بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام به ویژه مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. سلام های خالصانه این جمع نمازگزار را در روز جمعه که به مولا و آقای من حضرت ولیعهد تعلق داره به محضر اون بزرگوار و امام و مولای من ابلاغ بفرما، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما.